ادامه از پایان نشست کمیسیون برجام خواهید شنید با حضور دیپلمات‌های ارشد ایران و 5 قدرت جهانی.
میتونیم بگیم در مجموع خیلی سخاوتمندانه است این پیشنهادات کردن، اما مشکل همونجاست که الان در نشستی که امروز بوده بهش مرتب پرداختن و اینه که چگونه میخوان این رو انجام بدن.
جنگ طرفه‌ای تجاری بین آمریکا و چین با وجود افزایش طرفه واردات کالا.
ایالات متحده آمریکا اصولا سازمان جهانی تجارت و نحوه کارش رو قبول نداره و معتقده که این سازمان علیه منافع آمریکا تا به حال کار کرده.
و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته تولید انرژی از زباله در شمال ایران یک فانتزی است.
به راحتی زباله های شهری، پسماند های شهری رو جدا می کنید از هم، اون چی که مواد ارگانیک و مواد عالی هست ازش جدا میشه و هر کدوم اینها میتونه بره برای تولید ماده.
و در ادامه ویژه برنامه جام جهانی فوتبال روسیه رو خواهید شنید از رادیو فردا اگر همچنان همراه ما بمونید. روز جمعه وین شاهد نشست 3 ساعته کمیسیون برجام بود. این نشست با حضور دیپلمات‌های ارشد ایران و 5 قدرت جهانی برگزار شد. به گزارش رویترز این نشست به نتیجه مشخصی دست پیدا نکرد، اما فدریکا موگرنی رئیس این نشست و مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا در ادامه گفتگوها و ادامه پیدا کردن این بحث‌ها تاکید کرد. از طرف دیگه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پاسخ به خبرنگاران از تعهداتی سخن به میان آورد. از امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
در پایان نشست 3 ساعته روز جمعه وین، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رئیس نشست خبر داد که طرف‌های مذاکره کننده با ایران به دنبال حفظ روابط اقتصادی و مسیرهای تبادلات مالی با ایران هستند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم از لزوم اجرایی شدن تعهدات وزیران اروپایی حاضر تا ضرب الاجل ماه اوت گفت، یعنی ماه آینده میلادی که کمتر از 4 هفته دیگر آغاز می شود. وزیر خارجه ایران افزود:
باید الان وارد مرحله اجرا بشیم، یعنی اونچه که مهم است این است که اونچه که الان به عنوان تعهد و همینطور به عنوان اقدامات مطرح شده که الزاماً همش اقداماتی نیست که علناً اعلام بشه، این اقدامات باید به صورت اجرایی در بیاد و در واقع ما ببینیم که داریم منافعش رو میبریم. البته یک زمانبندی ویژه هم مد نظر همه هست و اون زمانبندی هست که مطابق تحریم‌های آمریکاست، یعنی زمانی که تحریم‌های آمریکا عملیاتی میشه حتما باید قبلش این اقدامات عملیاتی شده باشه.
یک روز پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود که پیشنهادهای اروپا تأمین کننده خواستای ایران برای جبران خروج آمریکا از توافق هسته‌ای نیست. نظر مهران براتی کارشناس مناسبات ایران و اروپا در برلین:
می‌خوانیم سیستم بازدارندگی جرائم تحریمی رو فعال کنن در مورد ایران که کسایی که بخوان در ایران سرمایه‌گذاری بکنن دنبال روی از تحریم‌های آمریکا نکنن، اگر با این کار رو بکنن جریمه شامل حالشون میشه و چنانچه صدمه از این راه ببینن دولت اروپا حاضرن این ضررها رو جبران بکنن. بعدم اروپایی‌ها میگن دیگه در رابطه با تحریم رأی دادگاه‌های سالس رو، یعنی رأی دادگاه‌های آمریکا رو یا متعدینش رو در این مورد نخواهند پذیرفت. خب اینا در مجموع خیلی سخاوتمندانه است این پیشنهاداتی کردن، اما مشکل همونجاست که الان در نشستی که امروز بوده بهش مرتب پرداختن و اینه که چگونه میخوان این رو انجام بدن، راههایی رو هنوز پیدا نکردن.
میماند سیاستگذاری آمریکا، به ویژه که آمریکا قبلا اعلام کرده است که درباره تحریم واردات نفت از ایران استثنایی قائل نخواهد شد. به نظر جلیل روشندل کارشناس مناسبات ایران و اروپا در آمریکا، به هر حال اروپا خواهد کوشید که آمریکا مناسبات مالی و اقتصادی اروپا و ایران را در برخی زمینه‌ها شامل استثناء کند.
سکوت اروپایی‌ها و عدم مصاحبه خانم موگرینی این را نشون میده که اونچه که در جلسه گفته و رد و بدل شده قطعیت نهایی نداره. از یک طرف هم میدونیم که این تصمیم گیری تا حدی میتونه توسط تصمیم گیری آمریکا به نوعی مختل بشه. به هر صورت از ایران خواستن که به برجام پایبند باشه. امتیازهای اقتصادی که ناشی از برداشته شدن تحریم هایی که توسط سازمان ملل برداشته شده به ایران داده میشه و این خود به خود تحریم های آمریکا رو باز مستثنا میکنه. معاملات نفت و گاز با ایران، حمل و نقل هوایی، بیمه، مبادلات دریایی و خط آهن ادامه خواهد داشت در صورت پایبند بودن و پایبند ماندن ایران. اعتبارات صادراتی برای ایران صادر خواهد شد و وعده مذاکره برای آینده در این حال آمریکایی‌ها مثل گذشته سعی میکنن که برای اروپا استثناء قائل بشن، یعنی اروپا این رو سعی میکنه از آمریکا بگیره. به هر صورت در کل به نظر میرسه که اروپا کوششش این است که ایران رو متحد نگه داره در چارچوب برجام، سیاست قدیمی گفتگوهای انتقادی با ایران رو به ذهن متبادر میکنه، چون که اروپایی‌ها سعی کردن از فعالیت‌های منطقه‌ای ایران، برنامه‌های موشکی و خصومتش با اسرائیل هم در چارچوب ملاقات انتقاد انجام بدن.
دونالد ترامپ روز 18 اردیبهشت اعلام کرد که برجام مانع از توسعه برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران و همچنین حمایت ایران از آنچه تروریسم در منطقه نامید نشد. او در همین روز خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران را اعلام کرد. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، دور جدید تحریم‌ها از 13 مرداد آغاز می‌شود، شامل بخش خودروسازی و تجارت طلای ایران. و تحریم نفت، انرژی و نقل و انتقالات بانکی ایران هم از 13 آبان برابر با 39مین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران آغاز خواهد شد. برجام یا توافق اتمی ایران نتیجه سالها مذاکره بود که بالاخره در تابستان 1394 میان ایران و 6 قدرت جهانی به امضا رسید، به طوری که تهران قول داد در قبال رفع تحریم‌ها فعالیت‌های هسته‌ای ایران را محدود کند و نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بپذیرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده است که ایران به مفاد برجام وفادار بوده است.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، در پایان نشست کمیسیون برجام در روز جمعه اعلام کرد که گفتگوها ادامه پیدا خواهد کرد. امیر مصدق کاتوزیان نگاهی داشت با آنچه که در روز جمعه در این نشست 3 ساعته کمیسیون گذشت.
یک کشور تو اروپا شما پیدا نمی‌کنید که ایران، که حکومت ایران اونجا تروری انجام نداده باشه، از دکتر شرفکندی قاسملو گرفته تا دکتر بختیار، اینا هیچی. همین به اصطلاح تشریف فرمایی آقای روحانی همزمان تروریسم از داخل دیپلماسی ایران ظهور میکنه. رو چه حسابی شما اروپایی ها با آقای روحانی، با آقای خامنه‌ای مذاکره میکنین؟ آیا بوی نفت شما رو مسخ کرده؟ من موندم که این همه داد از انسانی از زدن و نمیدونم هولوکاست و این چیزایی که شما خودتون کردین ارزش، واسه خودتون کردین ارزش، آیا این ارزش کجا رفته؟
سلام، به نظر من برنامه موشکی رو نمیشه گفت چیز خوبه یا بدیه، ولی یه چیز رو میشه گفت، اونم اینه که سیب سرخ دست بچه یتیم حرومه. آمریکا خودش سفر موشکی داره، اسرائیل داره، کل اروپا داره، حالا که ایران میخواد داشته باشه نباید داشته باشه. چرا؟ سوال بزرگ سر اینه که چرا؟ خودشون از انرژی هسته‌ای در مورد برق استفاده میکنن، خودشون از انرژی هسته‌ای در مورد اشعه ایکس و شیرین کردن آب و هزار یک چیز استفاده میکنن، ولی نوبت به ایران که میرسه همه میگن شما میخواین باش بمب بسازین. یکیش بمبه، 10 تا چیز دیگه هم هست. خب اونا کی اولین بار انرژی هسته‌ای رو تبدیل به بمب هسته‌ای کرد بعدم انداخت رو سر ژاپن؟ ایران بود یا آمریکا بود؟ خب این یعنی چی؟ من خودم به شخصه جلو حرف زور وای میستم. حرفی هم که آمریکا داره میزنه حرف زوره. فقط حساب بکنین اگر ایران از این توافق اومده بود بیرون الان چی کار میکردن؟ ولی خودشون حق دارن هر کاری که دوست دارن بکنن. چرا؟ به نظر من برنامه موشکی برنامه خیلی خوبیه و برای دفاع از ایران عالیه. مثلاً
خواستم بگم آقای خامنه‌ای، بگم چرا دیگه موشک هوا نمی کنی بریم سیمرغ بعد از اسرائیل؟ چرا رفتی قایم شدی؟ اینقدر که امید داشتی به این اروپایی ها، اونم تو بستش رو باز کردیم نوشته بود که چیز قهرمانه نباز انجام بدی، همون چیزای قدیم انجام می دادی قهرمانانه، اونو انجام بدی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرگزاری رویترز در گزارشی از قول 3 منبع آگاه اعلام کرده کره جنوبی سومین مشتری بزرگ آسیایی نفت ایران خرید نفت و میانات گازی از ایران را در ماه جاری میلادی متوقف کرده. از کیان معنوی بشنویم.
کره جنوبی سومین وارد کننده بزرگ نفت ایران پس از چین و هند که خرید نفت از ایران را از ماه جاری متوقف کرده است، نخستین کشوری است که خواسته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای آنچه به صفر رساندن خرید نفت از ایران توصیف شده را اجابت می‌کند. کره جنوبی در 5 ماه اول سال جاری روزانه نزدیک به 296,000 بشکه نفت از ایران خریده است. خبرها حکایت از آن دارد که پالایشگاه‌های کره جنوبی اکنون برای پر کردن جای خالی ایران روی به نفت آفریقا و آمریکا آوردند. توقف خرید نفت ایران توسط سئول در حالی است که کره جنوبی برای دریافت معافیت از آمریکا در حال مذاکره است، اما روشن نیست که سئول بتواند از آمریکا معافیت بگیرد. برایان هوک، مدیر برنامه‌ریزی سیاست وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه اطمینان داد که با کاهش نفت ایران اختلالی در بازار نفت ایجاد نخواهد شد. وی گفت ما تلاش می‌کنیم اختلالات در بازار جهانی به حداقل برسد و مطمئن هستیم که در این راه ظرفیت نفت اضافی جهان کافی خواهد بود. ژاپن، دیگر متحد آسیایی آمریکا که چهارمین خریدار بزرگ نفت ایران است، فعلا در ماه جاری به واردات نفت برای دریافت در ماه اوت ادامه می‌دهد. ژاپن هم اگر نتواند معافیت تحریمی از آمریکا بگیرد، از ماه اکتبر مجبور به توقف واردات نفت ایران خواهد بود. اما یک سخنگوی وزارت خارجه هند، دومین خریدار بزرگ نفت ایران که در حال تصمیم گیری در مورد خرید نفت از ایران است، روز چهارشنبه اعلام کرد که منافع و تصمیم همه کشورهای زینف را در این مورد در نظر خواهد گرفت. راوش کومار، سخنگوی وزارت خارجه هند گفت من فکر می‌کنم که موضوع کاهش واردات نفت از ایران تا چهارم ماه نوامبر تنها ویژه هند نیست، بلکه در مورد همه کشورها در جهان است. هند به نوبه خود گام‌های لازم از جمله در مورد تعامل با زینفعان مرتبط را در نظر خواهد گرفت.
All necessary steps including engagement with relevant stakeholders.
بیشتر خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده بود که پالایشگاه‌های هندی برای جایگزینی نفت ایران به عراق، عربستان و نفت برنت دریای شمال روی آوردند. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، سه‌شنبه این هفته در سوئیس در واکنش به این استراتژی آمریکا گفت که این اقدام می‌تواند پیامدهایی برای دیگر صادرکنندگان نفت در منطقه داشته باشد.
نفت اینو رو نمی‌ذاریم صادر کنه که معنیش اینه که نفت کل منطقه صادر نمی‌شه.
It is about changing the behavior.
برایان هوک، مدیر برنامه‌ریزی سیاست وزارت امور خارجه آمریکا، در توضیح این استراتژی آمریکا آن را تلاشی برای تغییر رفتار حکومت ایران خواند. آقای هوک گفت انگیزه آمریکا از این استراتژی با افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی این است که رهبری ایران را وادار کنیم در برابر خواسته های واقعی مردم خود تمکین کند و رفتار خود در منطقه را مورد تجدید نظر قرار دهد. مدیر برنامه‌ریزی سیاست وزارت امور خارجه آمریکا گفت بخش نخست تحریم‌های پیشین از چهارم ماه اوت کمتر از یک ماه دیگر از سر گرفته می‌شود و بخش عمده و سنگین‌تر آن را از ماه نوامبر با هدفگیری حوزه سوخت و انرژی ایران با هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران آغاز می‌کنیم. تحریم‌های بانکی و اقتصادی و جلوگیری از دسترسی به دارایی‌های ایران با شدت هرچه بیشتر آغاز خواهد شد.
کره جنوبی از خرید نفت و میانات گازی ایران در ماه جاری میلادی سر باز زده. این موضوع گزارش کیان معنوی بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما در ادامه همراه بشیم با ایلیا جزایری، آخرین خبرهای مربوط به سوریه رو بشنویم. ایلیا، خبرها حاکی از دستیابی مخالفان سوری به توافقی برای آتش‌بس هست با افسران روس در جنوب سوریه. آیا جزئیات بیشتری منتشر شده در این زمینه؟
بله آزاده، در حقیقت روز گذشته نظام سوریه به ریاست بشار اسد به پیروزی بزرگ دیگه‌ای دستیافت، اگرچه از راه مذاکراتی که قبل از اون حملات نظامی مقدمه این مذاکرات بود. در نهایت توافق شد مخالفان مسلحی که در استان درعا هستند، البته در مذاکراتی که با افسران روس داشتن اسلحه سنگین و عدیم سنگین خودشون رو در مراحل مختلف زمان بندی شده تحویل بدن و حکومت سوریه هر شبش برافراشته بشه بر فراز تمام شهرهای استان درعا. آوارگانی که فرار کرده بودن در روزهای گذشته برگردن به خونه هاشون با تضمین هایی که روسیه میده، مخالفانی که نمیپذیرن حکومت رو تحت حکومت ببخشید زندگی رو تحت حکومت سوریه در درعا، اونها میتونن به مناطق شمال سوریه برن، مناطقی که همچنان در کنترل مخالفان هست، روسیه تنظیم میکنه رسیدن اونها رو به این مناطق. اونهایی هم که میخوان بمونن در نهایت به تسلیم میرسن که در نتیجه اون تحت تعقیب قرار نمیگیرن، سازمان های دولتی کارشون رو از سر میگیرن در استان درعا و این نتیجهش این بوده که شاهد آتش بس در درعا بودید بعد از چند هفته خشونت در این استان.
بنابراین آیا درعا الان به آرامش رسیده؟ الان اوضاع در درعا در منطقه درعا به چه شکلی هست؟
بله آزاده، عملیات نظامی در درعا شاهد نیستیم. ما الان در حقیقت نیروهای دولتی سوریه حرکت کردن به سمت گذرگاه اصلی مرزی با اردن، اون رو کنترل کردن. در دیگر مناطق مرزی پلیس نظامی روسیه مستقر شده و این حرکت ها رو شاهدان عینی تایید کردن. یک مسئله دیگه وجود داره آزاده و اون آوارگانی هست که شمارشون به حدود 320 هزار نفر میرسه و در مرزهای اردن حضور دارن، فرار کردن به اردن، اونها رو راه نداد به خاطر اینکه میگفت ورود این آوارگان فشار اقتصادی و امنیتی میاره برش. اینها هنوز در این منطقه هستن، هنوز تغییری در وضعیت اینها شاهد نیستیم. دیگه بعضی از اینها میترسن برگردن و تحت کنترل دولت سوریه زندگی کنن، اینطور که خودشون میگن. اردن اینجا به یک چیز دست یافت و اون اینطور که مقام‌های اردنی به خبرگزاری مختلف گفتن، نمیخواستن نیروهایی که از ایران حمایت بشه در مناطق مرزی حضور داشته باشن که به نظر میاد روس‌ها این رو تضمین کردن.
خیلی از تو ممنونم. ایلیا جزایری همکارم از منطقه همراه ما بود. آخرین خبرهای مربوط به سوریه و آتش بس در درعا رو شنیدید. در سایت ما میتونید جزئیات بیشتر رو دنبال کنید در همین زمینه radiofarda.com.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روز جمعه موعد آغاز اعمال تعرفه‌های تجاری بر روی ورود کالاهای چینی به ایالات متحده آمریکا بود، تعرفه‌هایی که پیشتر رئیس جمهور آمریکا خبر اجرای اون رو اعلام کرده بود. بر این اساس 818 قلم کالای وارداتی از چین به ارزش 34 میلیارد دلار مشمول تعرفه‌ای با ضریب 25 درصد شد. این اقدام با واکنش چینی‌ها همراه شده و همزمان پکن تعرفه مشابهی هم بر واردات کالاهای آمریکایی اعمال کرده، اما کار به اینجا ختم نشد. درباره این جنگ تعرفه‌ای تجاری بشنویم از همکارم آرش حسنی ها که با فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس گفتگو میکنه.
مسئله بزرگی که الان پیش آمده این هست که ایالات متحده آمریکا اصولا سازمان جهانی تجارت و نحوه کارش رو قبول نداره و معتقده که این سازمان علیه منافع آمریکا تا به حال کار کرده و اصلا یکی از هدف‌های بزرگ آقای ترامپ این هست که سازمان جهانی تجارت رو یا به صورت عمیق اصلاح بکنه یا حتی از این سازمان بیرون بره.
خب آقای خاوند، ایالات متحده از این فشارها و تلاش‌ها چه اهدافی رو مد نظر داره؟
هدف آمریکا در واقع دو تا کشور عمده است، یکی چین هست و یکی آلمان، و معتقده که این دو کشور بازار ایالات متحده آمریکا رو غارت میکنند و کالاهایی رو میفرستند بدون اینکه تلاش بکنند دروازه های خودشون رو به اندازه کافی باز بکنند و کالا وارد بکنند. صحبت آقای ترامپ در مورد چین تا اندازه زیادی درست است. در واقع چین یک اقتصادی داره تا اندازه زیادی هنوز دولتی است. چینی ها قوانین بازرگانی بین المللی رو آنگونه که باید و شاید رعایت نمی کنند. در مورد آلمان وضع فرق می کنه. مازاد بازرگانی آلمان در قبال ایالات متحده ناشی از این هست که آلمانی ها کالاهاشون در سطح بسیار بسیار خوبی قرار داده از نظر کیفیت. این نکته رو باید گفت که تصمیم گیری در مورد بازرگانی خارجی آلمان با خود آلمان نیست، بلکه با اتحادیه اروپا و این کمیسیون اروپا است که باید در این زمینه تصمیم بگیره.
آقای خواننده، اگر وضع به همین ترتیب پیش بره چه اتفاقاتی رو باید انتظار بکشیم؟
ما در آستانه یک جنگ بازرگانی هستیم و این جنگ بازرگانی میتواند در واقع برای خیلی از کشورهای دنیا گران تمام بشود. منتها به نظر میرسه که آلمانی ها حاضرند امتیازات زیادی به آمریکا بدن و حتی این مسئله ممکنه اختلاف هایی رو به وجود بیاره در درون اتحادیه اروپا بین آلمان و شرکاش از جمله فرانسوی ها.
آقای خوان، با وضع متقابل این تعرفه ها و بالا گرفتن جنگ تجاری، نخستین تأثیر افزایش قیمت کالاهای وارداتی در طرفین این دعواست. از اونجایی که تراز تجاری آمریکا منفیه، مصرف کننده های آمریکایی علل قاعده زیان بیشتری خواهند کرد. چقدر افزایش تورم و افزایش قیمت ها مد نظر مقام های سیاسی کاخ سفید در این جنگ تجاری که اتفاق افتاده؟
اصولا سیاست های حفاظتی، یعنی بستن مرزها، افزایش حقوق گمرکی برای واردات در مرزها، طبعا به گران شدن کالاها کمک میکنه و این گران شدن کالاها برای مصرف کنندگان اون کالاها گران تمام میشه. به هر حال بستن مرزها، افزایش حقوق گمرکی مشکلاتی رو برای مصرف کننده ها به وجود میاره. منتها استدلال آقای ترامپ این است که ممکنه مصرف کنندگان آمریکایی از این موضوع زیان ببینند، ولی در عوض کار در ایالات متحده آمریکا ایجاد میشه و اونایی که کار میکنن حقوقشون افزایش پیدا میکنه، میتونن به عنوان مصرف کننده اگر باید قیمت بیشتری رو بپردازن با افزایش دستمزد با سر کار رفتن این مسئله رو جبران بکنن.
با این حساب آیا میشه در یک تحلیل هزینه و فایده به این جنبندی رسید که گسترش این جنگ تجاری تعرفه‌ای کفه زیان رو سنگین‌تر خواهد کرد یا کفه سود احتمالی ناشی از این دعوا یا جنگ تجاری رو؟
تاریخ نشون میده که معمولاً جنگ بازرگانی به زیان همه تموم میشه، همه از این موضوع زیان میبینن و در مورد اخیر هم باید این مسئله رو در نظر گرفت که اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، اگر سازمان جهانی تجارت غرق در مشکلاتش بشه به طوری که در حال حاضر این وضعیت برای این سازمان اتفاق افتاده، همه کشورها میتونن زیان ببینن و در ورای اقتصاد یا در ورای بازرگانی از لحاظ سیاسی هم این مسئله میتونه ایجاد بحران بکنه، امنیت جهانی رو به خطر بیاندازه، به امواج ناسیونالیسم کور دامن بزنه و هر کس تلاش بکنه برای منافع خودش به زیان منافع دیگران تلاش بکنه و این به نوعی به یک هرج و مرج جهانی منجر بشه.
فریدون خواهند اقتصاددان در پاریس بود که به سوال همکارم آرش حسنی پاسخ میداد. همراه ما باشید، سری بزنیم به سر خط خبرها. سازمان اطلاعات هلند روز جمعه بدون توضیحی اعلام کرد در 17 خرداد ماه گذشته دو فرد وابسته به سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلند را اخراج کرده است. وزارت کشور و دادستانی کل جمهوری آذربایجان اعلام کردند یونس سفروف عامل شلیک در روز دوشنبه به شهرداری گنجه 8 ماه در شهر قم اقامت داشته و در سوریه آموزش جنگی دیده است. به دستور آیت الله خامنه‌ای، حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مسئول رسیدگی به پرونده فساد مالی 10,000 میلیارد تومانی عیسی شریفی قائم مقام شهردار سابق تهران شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از نشست کمیسیون مشترک وزیران خارجه کشورهای باقی‌مانده در برجام گفت اروپا آماده حمایت از شرکت‌ها و هموار کردن مسیر تبادلات بانکی با ایران است. و رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا پس از پایان نشست کمیسیون مشترک وزیران خارجه کشورهای باقی‌مانده در برجام گفت قدرت‌های جهانی ایران در این نشست توافق کردند به گفتگو برای نجات برجام ادامه دهند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته تولید انرژی از زباله در شمال ایران باید محو بشه. عیسی کلانتری تولید انرژی از زباله در شمال ایران رو یک فکر فانتزی توصیف کرده و گفته اگر این نوع تفکر کنار گذاشته نشه زباله شمال رو از بین خواهد برد. به گفته آقای کلانتری شمال کشور در حال مدفون شدن زیر پسماند هست و شیرابه زباله ها آسیب جدی به محیط زیست وارد کرده. در این زمینه بشنویم از نامدار بقای یزدی، متخصص زیست فناوری و محیط زیست و پژوهشگر ارشد در زمینه تولید انرژی از زباله در لندن، که درباره این موضوع جزئیاتی رو مطرح میکنه.
این تکنولوژی های اصولا استفاده از زباله برای تولید انرژی و سوخت چیز تازه‌ای نیست. سال هاست که کشورهای مترقی دنیا و بسیاری از کشورهای در حال توسعه استفاده می کنن از این تکنولوژی ها. تکنولوژی مانند پیرولیز یا پایرولیسس که بهش میگیم تجزیه در اثر حرارت، یا کارخونه هایی که انرژی الکتریسیته و گرما تولید می کنن، کامبایند هیت اند پاور جنریشن، اینها کارخونه هایی هستند که سال هاست در این کار استفاده میشه ازشون و تولید بسیار خوبی میکنن برای انرژی و سوخت. به طور کلی تکنولوژی های پیشرفته دیگری در حال تکمیل شدن هست، در حال صنعتی شدن هست که الان در همین انگلستان من خودم حتی از نقطه نظر کارهای تحقیقاتی کار میکنیم باهاشون که به راحتی زباله های شهری، پسماند های شهری رو جدا میکنید از هم. اونچه که پلاستیک و فلز و اینها هست جدا میشه، اونچه که مواد ارگانیک و مواد عالی هست ازش جدا میشه و هر کدوم اینها میتونه بره برای تولید ماده. اونچه که ماده عالیش هستش میتونه تخمیر بشه، تولید الکل بکنه برای سوخت و انرژی. اونچه که قابل تخمیر نیستش میتونه بره و تولید گاز متان بکنه، در حقیقت بایوگاز. و بسیاری از این تکنولوژی ها قابل استفاده هست. من نمیدونم به چه صورت آقای کلانتری میگن اینها فانتزی هست.
آقای یزدی، آقای کلانتری همونطور که خودتون میدونین گفته که شمال کشور قربانی پسماند هست و باید این پسماند ها سوخته بشه و گفته که من تقاضا میکنم بی خیال تولید انرژی بشین از پسماند. من اینا رو از زبان ایشون البته نقل میکنم. آیا به قول ایشون اگر الان بی خیال تولید انرژی از زباله در ایران بشن، باید به چه زمانی فکر کنن که بتونن پا رو روی اولین پله ای بگذارن که شما الان توصیف کردید و این راه طولانی رو اصلا آغاز کنن؟
واقعا جای تأسفه که ایشون این حرف رو زدن. شرکت هایی هستن در ایران که میتونن این تکنولوژی ها رو درست بکنن و ارائه بدن. تکنولوژی پلازما در ایران الان هستند کسانی که روش کار میکنن و میتونن شاید اگر سرمایه گذاری درست بشه، اگر کمک درستی به اونها بشه، اینها رو به نتیجه برسونن. متاسفانه با گرفتاری هایی که جمهوری اسلامی داره و کشورهای خارجی نمیتونن، شرکت های خارجی به راحتی در اونجا این تکنولوژی ها و کمک های لازم رو برسونن، ایشون هم اینطور حرفی رو میزنه. ولی بایستی تشویق بکنن تکنولوژی های داخلی رو که روی این کارها دارن فعالیت میکنن و همچنین راه رو باز بتونن بکنن برای توسعه این تکنولوژی ها با استفاده از تکنولوژی های مدرن و مهمی که الان در اقصا نقاط کشورهای مترقی دنیا وجود داره.
فکر میکنید الان در شمال ایران به خصوص به چه ملزومات و ضروریاتی نیاز هست تا این فانتزی از دید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست واقعی بشه؟
من تا اونجایی که اطلاع دارم زباله های پلاستیکی در شمال ایران بسیار زیاده، در کنار حاشیه دریایی، خصوص در استان گیلانی. شما اگر بتونید درست جمع‌آوری بکنید این زباله ها رو و به کارخونه یا تکنولوژی پیرولیز، تکنولوژی سوزاندن با حرارت بالا رو استفاده میکنن، یا کارخونه هایی که انرژی و گرما رو تولید میکنن، خیلی راحت میشه این کار رو انجام داد. شما میتونید این یونیت ها رو، این واحد ها رو در حقیقت در جاهای مختلفی که لازم هست و نزدیک هست به جایی که مواد زائد وجود داره قرار بدید که بتونن اون مواد زائد رو از بین ببرن و انرژی لازم، حرارت لازم و برق لازم رو از اونها دریافت کنن.
نامدار بقایی یزدی، متخصص زیست فناوری و محیط زیست و پژوهشگر ارشد در زمینه تولید انرژی از زباله در لندن بود که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. این آخرین گفتگو و گزارشی بود که در مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدید در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی اقتصادی. اما همراه بشید در ادامه با بنیامین صدر و ویژه برنامه جام جهانی فوتبال رو دنبال کنید. من با شما خداحافظی می‌کنم.
شب شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم. دو بازی حساس امشب هم به پایان رسید و تکلیف دو تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی جام جهانی روسیه روشن شد. سپاس از شما که همراه ویژه برنامه شب‌های جام جهانی رادیو فردا هستید. امشب هم مثل شب‌های گذشته. در این ویژه برنامه همراه کارشناسان این برنامه بازی‌های امروز رو مرور می‌کنیم و به تحلیل این بازی‌ها و در صورت امکان دو بازی فردا شب می‌پردازیم. اما امروز در بازی نخست تیم ملی فوتبال فرانسه و اوروگوئه به مسافه هم رفتند. تیم ملی اوروگوئه که در مراحل اول جام جهانی روسیه با 3 پیروزی متوالی صدرنشین گروه آ شد و در نخستین بازی خودش در دور حذفی هم موفق شد با نتیجه 2-1 پرتغال رو شکست بده، با 4 برد جمعه در واقع عصر جمعه به مسافه فرانسه رفت. ولی غیبت ستاره این تیم کاوانی اقبال خوب فرانسوی ها در واقع باعث شد که فرانسوی ها با 2 گلی که واران و گریزمان به ثمر رسوندن به برتری برسن. در این بازی غیاب کاوانی کاملا به چشم اومد. تیم فرانسه هم تونست روند شکست ناپذیری خودش رو حفظ کنه و نخستین تیمی بشه که به مرحله نیمه نهایی جام جهانی میرسه. حریف بعدی خروس‌های فرانسوی بلژیک تیمیه که در بازی دوم مقابل تیم برزیل قرار گرفت و تونست در یک بازی بسیار جذاب 2-1 و با خوش اقبالی و درخشش دروازه‌بانش پیروز بشه. تیم ملی برزیل با کسب 7 امتیاز و صدرنشینی در گروه ای راهی این مرحله شده بود، ولی برای صعود به مرحله نیمه نهایی و رویارویی با فرانسه کار بسیار سختی داشت، چرا که بلژیک حریف اونها در حال حاضر در بهترین شرایط آمادگی قرار دارن و در 4 مسابقه اخیرشون به برتری رسیده بودن. اما امشب هم دو کارشناس محترم برنامه همراه ما هستند، آقای حبیب روشنزاده تحلیلگر ناماشنا و قدیمی فوتبال ایران و آقای امیر برادران تحلیلگر و روزنامه‌نگار ورزشی. سلام میکنم به هر دو مهمان گرامی این برنامه. آقای روشنزاده با شما شروع میکنیم و بازی دوم یعنی بازی برزیل و بلژیک بازی بسیار جذابی بود، اما برزیلی ها هر چه زدند به در بسته خورد و بالاخره با خوش اقبالی تونستن در دقیقه آخر به گل برسن، هرچند که نتونستن گل دوم رو به ثمر برسونن. تحلیل شما رو، تحلیل کلیتون رو از این بازی میخواستم بتونم.
من هم سلام میکنم به شما و آقای برادران عزیز و شنوندگان ارجمند. این بازی برزیل بلژیک دو رو داشت، یعنی در حقیقت طبیعی بود دو نیمه داشت، ولی دو نیمه متفاوت. البته در دقایق اولیه بازی ملاحظه کردید که برزیل چند تا حمله داشت روی دروازه بلژیک ولی بی نتیجه بود و این بلژیکی ها بودن که بازی رو در اختیار گرفته بودن و در حقیقت به نوبت حملاتی از دو طرف انجام می شد تا در 12 دقیقه از بازی گذشت و اشتهای زیاد دو تیم رو نشون می داد بدون توجه به سیستم هایی که برزیل چه سیستمی بازی می کرد یا بلژیک چه سیستمی بازی میکرد. اون چی که ما میدیدیم روی صفحه تلویزیون این بود که برزیل با 5 مهاجم توی زمین بلژیک ظاهر میشد و بلژیکی هم با همین تعداد فوروارد یا کمتر یا 4 فوروارد در زمین برزیل و سرعت زیاد و پاسهای بسیار کوتاه از هر دو طرف. اصولا بلژیکی ها من بایستی بگم خیلی خیلی شکل جالبی بازی میکنن. 3 دفاع دارن با 2 هافبک جلوی اونها، ولی موقعی که دارن حمله میکنن اون 2 هافبک هم میاد ملحق میشه به هافبک دیگه. اصلا یه سیستم عجیبی که من تا حالا کمتر دیدم که یه مرتبه شما 7 فوروارد میبینید توی زمین طرف. به هر حال بلژیک گل خودش رو در دقیقه 12، البته گل به خودی بود، گلی بود که دنبال یک ضربه کورنر به ثمر رسید و وارد دروازه برزیل شد و یک هیچ جلو افتاد و دقیقه 32 بود که یک ضد حمله بسیار زیبا. من بایستی از این بازیکن لوکاکو یاد بکنم که خیلی بازیکن زحمتکشی بود و در حقیقت مغز متفکر این تیم بود و شوت‌های بسیاری هم رو به دروازه تیم ملی برزیل کرد در نیمه اول و توپ‌های زیادی رو هم پخش کرد تا بالاخره توپ داد به دیبروین و او هم با یک شوت سنگین دروازه برزیل رو باز کرد و 2-0 جلو افتاد بلژیک و نیمه اول در حقیقت با همین 2 گل تموم شد و این ظرفیت های بلژیکی ها در این نیمه من واقعا باید بگم هم از نظر انرژی و هم از نظر تاکتیکی واقعا فوق العاده بود و خیلی بیش از برزیل بود. من برای اینکه وقت آقای برادران رو نگیرم به ایشون هم وقت برسه، اینه که نیمه دوم رو واگذار میکنم به آقای برادران. ضمن اینکه من بایستی بگم بلژیک یک تیم قابل احترامه و باید بگیم بلژیک شده برزیل اروپا.
خیلی ممنونم روشنزاده برادران، من به شما هم سلام دوباره میگم. همونطور که آقای روشنزاده گفتن، بلژیک یک سیستم در واقع مدرنی رو فوتبال بازی میکنه، یک سیستمی که هم جذابه هم خیلی در واقع حساب شده و ماشینی به نوعی. من میخواستم بدونم که حالا جدای از این سیستم در واقع مدرن بلژیک در بازی های این دور از جام جهانی، به نظر میرسه که حالا ما در اگر خاطرتون باشه هفته گذشته که صحبت میکردیم راجع به نقش بازیکنان و ستاره ها صحبت کردیم و گفتیم که در واقع هر دوی شما کارشناسان محترم برنامه رادیو فردا معتقد بودین که دیگه اون بازی در واقع تیم های متکی به فرد وجود ندارن و تیم ها تشکیل شدن از ستاره های گوناگون که ممکنه خیلی هر کدومشون برجسته نباشن در زمین ولی در کنار هم میتونن قدرت فوق العاده ای به اون تیم بدن. بلژیک به نظر میرسه که این ویژگی رو داره، یعنی بازیکنان بسیار بسیار آماده ای داره در تمام خطوط از دروازه‌بانش تا فورواردش. من میخواستم راجع به این موضوع، یعنی راجع به تک تک این بازیکنات در حدی که وقت هست برامون بگین که چه تأثیری داشته در این قدرت بلژیک در این تورنمنت.
جناب استاد، به شما مهمان گرامی برنامه، جناب آقای روشنزاده و شنوندگان شما درود می‌فرستم و سپاسگزارم از دعوت مجدد جناب علی. من ضمن تایید صحبت‌های جناب روشنزاده و حتی شما در رابطه با بازی امروز و نقش ستاره‌ها، باید بگم که بلژیک سیستمی که بازی می‌کنه در واقع در برگرفته از همون سیستم 5-3-5-2 که آلمان‌ها سال‌ها پیش اینو در واقع اختراع کردن، سیستمی که شما در دفاع میتونید به همون اندازه پرتعداد باشی و در حمله هم میتونید پرتعداد باشی. اینا بستگی به این داره که چقدر بازیکن‌ها دوندگی و آمادگی بدنی تو این سیستم دارن. و بلژیکی‌ها به خاطر اینکه اگه دقت کنید تا اکثر ستاره این تیم از لیگ انگلستان میان، یکی از سخت‌ترین، گران‌ترین و بهترین لیگ‌های جهان که قدرت بدنی باز نقش اول داره و اینا تمامشون بازیکن‌های کلیدی هستن در تیم‌های بسیار معروف و تفور در واقع لیگ انگلستان که همشون راهی اروپا میشن. به این خاطر شما این هماهنگی، این دوندگی، این سیستم درست و دقیقا میتونید با این بچه ها پیاده کنید. همون جمله که من قبلا از ویپی خدمتون در برنامه گذشته گفتم که میگه مربی نامدار ایتالیایی که میگه فوتبال ستاره ها نمیسازه، فوتبال ستاره ها میسازه نه سیستم. شما برای هر سیستمی بایستی ابزار این کار داشته باشی و خوشبختانه وقتی امروز نگاه میکنید به بلژیک میبینید ابزار این سیستم رو دقیقا داره که بیاد حالا 3-4-3 یا مثلا 3-5-2 عملا توی زمین پیاده کنه، دوندگی بدون بیش از اندازه، پرتعداد بودن در دفاع، پرتعداد بودن در حمله و اینو به خوبی تیم بلژیک پیاده کرد. اون چیزی که در این بازی به نظر من قابل توجه بود همین مسئله مهمی که شما از ستاره‌ها نام بردید. به نظر من امروز نیمار ستاره برزیلی یکی از بدترین بازیکن‌های زمین بودش و من تعجب کردم که مربی برزیلی چرا اینقدر از این بازیکن استفاده داشت و اون رو عوضش نکردش. نیمار اصلا خودش نبود، پاس‌های اشتباه تو بازی، بیشتر درگیر مسئله حاشیه‌ای شدن به تیم برزیل خیلی ضربه زد. او اعتباری از خودش با تمام توانایی که داره متأسفانه به جا نذاشته و اگر در یک صحنه حقیقی واقعا کسی اگر توی محبت جریمه روش خطا بکنه بابت به خاطر اون اعتبار بدی که این داره از گذشته نمیتونه رو اون حساب کنه و ممکنه حتی داور رو با کارهایی که در گذشته و حتی در این بازی انجام داد به اشتباه بندازه. من متاسفانه در این بازی میتونم بگم من شجاعت مربی برزیلی رو خیلی کم دیدم. من تعجب کردم که چرا ویلیام از بازی خارج شد، یه بازیکنی که کاملا در خدمت تیمشه، بازیکنی که وقتی از گوشه میاد توپای بسیار خوبی تو محوطه جریمه میتونه بسازه، فرصت طلایی برای مهاجما میتونه فراهم کنه، همون عوضش میکنه و متأسفانه نیماری که میگم بسیار با دوران با روزهای خوبش فاصله‌اش رو در زمین نگرم داره و نگاه میکنیم که چقدر در جهت تخریب این تیم نیمار حرکت میکنه نه در جهت و این شجاعت به نظر من مربی برزیل نشون نداد و بسنده کرد به ستارش، در حالی که هم در ابتدای عرض شما همین بود که فوتبال امسال در جام جهانی تیم بازیکن یعنی در واقع متکی به فرد دیگه نیستش، متکی به بازی گروهیه و اینو متأسفانه در تیم بلژیک دیدیم امروز که چقدر متکی بر توانایی بازیکناش استفاده به عینی از این بازیکنها کرد و یک دروازه‌بان بسیار با تجربه از باشگاه چلسی در این دروازه که به نظر من ستاره امروز زمین بود و توپای بسیار خوبی رو گرفتش. من به این ترتیب من اعتقاد دارم که اگر مربی برزیل شجاعت به خرج میداد و میتونست تعویضهای بهتری انجام بده، شاید برزیل میتونست از گرداب بلژیک بیرون بیادش. در این حال که فراموش نکنیم بلژیک با همه توانایی که داره تیم بسیار خوششانسی امروز بودش و مجموع بازی برزیل وقتی بهش نگاه میکنی مثل همیشه دوران فوتبال برزیل مجموعی از همه چیه، بازی خوبه، بازی بد، اشتباهات، بدشانسی، همه چیو در این تیم تماشاگر پسند به نوعی میتونیم ببینیم و در واقع شاید هم خیلی اعتقاد داشتن که این بازی میتونه فینال این دوره از بازی ها باشه، اما خب در این مقطع، در این دوره از بازی، در این رده، در این مرحله از بازی اینا به طور همدیگه خوردن و برای فینال زودرس مشاهده کردیم.
خب آقای برادران، شما فرمودین که در واقع به حالا جدایی از اون بحث خوش اقبالی بلژیکی ها که خب به خصوص در نیمه اول در 20 دقیقه اول چند تا توپ خیلی مهلک روی دروازهشون ارسال شدن، ما با خوش شانسی رد شد و درخشش دروازه‌بانشون در نیمه دوم هم این خوش شانسی رو تا حدودی داشتن و باز با درخشش دروازه‌بان و اشتباهات برزیلی ها در محوطه جریمه توپ ها در واقع گل نشد. اما باز از این که بگذریم از این خوش شانسی بلژیکی ها، ولی نیمه دوم برزیل هرچه تلاش کرد نهایتا تونست به یک گل برسه و تمام تلاشش رو گذاشت، یعنی به خصوص در 20 دقیقه پایانی بازی کاملا بازی رو در اختیار داشت، هرچند بلژیکی‌ها رو ضد حمله ها برنامه داشتن ولی خب خیلی وارد زمین برزیل نمی‌شدن و سعی می‌کردن یک دفاع منطقی تو میانه میدان داشته باشن. من می‌خواستم بدونم که این سیستم بلژیک در واقع برای این نوع دفاع، دفاعی که نفوذناپذیره در برابر تیم‌ها و اگر بخواد در نیمه نهایی هم اینطوری بازی بکنه، من فکر می‌کنم فرانسوی‌ها رو با مشکل روبرو بکنه، این سیستم به نظر میسه با اون 3-5-2 کلاسیک تفاوت داره، این که اون 3-5-2 قدیمی که ما میشناسیم و در فوتبال ایران هم سالها دقیقا کار میشد. در این باره اگر ممکنه مختصری برامون توضیح بدید.
من اگه مقایسه کردم با سیستم 3-5-2 مسئله پرتعداد بودن در دفاع رو بیشتر منظورم بودش، چون اینا اگه دقت کنی بسیار ارگانایز هستن و در این حال بسیار پرتعداد، اما وقتی شما پرتعداد هستی به نظر من ارگانایز بودن خیلی مهمه، این هماهنگی بین بازیکن‌ها خیلی مهمه و این نقطه مثبت بلژیک بود که در دفاع کاملا کارو برای ستارهای برزیلی که میتونن هر دفاعی رو با آسونی به هم بریزن کار بسیار مشکل کرده بودش و این نشأت گرفته از همون ارگانایز بودن و هماهنگ بودن دفاع با هم بود که امروز بلژیک به نحو احسنی انجام داد. در عین حال یک دروازه‌بان بسیار خوب تو پای که دروازه‌بان بلژیک گرفت به نظر من او رو، من حالا چک نکردم ببینم، اما فکر میکنم ستاره بازی امروز اون باشه، یعنی به عنوان منافت مچ انتخاب شده باشه و اون خودش به هر حال یک کمکی برای این بازی بود که اون دفاع در واقع همان شده و یک دروازه‌بان خوبم کاملش کردش.
بله آقای روشنزاده، در بازی اول اوروگوئی ها به نظر رسید، حالا برخلاف اون چیزی که الان بحث کردیم درباره شکل تیمی و قدرت تیمی و حل شدن ستاره ها در بازی تیمی تیم خودشون و در خدمت تیم بودن، اون چیزی که ازش یاد میشه به عنوان در خدمت تیم بودن و اون تاکتیک نهایی مربی رو شکل دادن، اما در بازی اول که اوروگوئی ها در برابر فرانسه قرار گرفتن به نظر میرسید غیاب کاوانی کاملا محسوس بود، یعنی در بازی گذشته چنان فشاری کاوانی آورد روی حریف خودش که به نظر میرسید اگر در این بازی هم بود میتونست دردسرساز بشه برای فرانسوی ها. نظر شما چیه در این مورد؟
ارشاد حضورتون، من قبل از اینکه به این سوال شما جواب بدم به یه نکته اشاره بکنم که شما به خوششانسی بلژیک اشاره کردید. من بایستی بگم که بلژیک در طول این تورنمنت، در طول این جام جهانی یکی از قدرتمندترین تیم‌های جام جهانی بوده. الان ما دو تا تیم داریم که باخت ندارن، تمام بازیاشون رو بردن، یکیش بلژیکه که چه در مرحله گروهی هم انگلیس رو برده، هم تونس رو برده، هم پاناما رو برده، بعد اومده در 1/8 و ژاپن رو برده و اینجام که دیدیم در مقابل برزیل پیروز شد. اینا نمیتونه همش از روی شانس باشه و بلژیک رو بایستی واقعا یک تیم منسجم و یک تیم قابل احترام بشناسیمش و بدونیم که این تیم واقعا در سایه مربی به نام روبرتو مارتینز مدت ها کار شده روش، تیمی نیستش که برای یه مدت موقت بسته شده باشه، و الان هم بهترین موقعیت برای بلژیک که بتونه بیاد حتی به فینال. حالا من نمیخوام پیش بینی بکنم که بگم بلژیک فرانسه رو میزنه، ولی چون بلژیک یکی از تیم هایی است که شایستگی اینو داره که در فینال حضور داشته باشه. اما برگردم به سوال شما در مورد اوروگوئه که فرمودید. بله، غیبت کاوانی محسوس بود در این تیم و آقای تبرز سعی کرده بود که شاید این غیبت رو بپوشونه با گذاردن بازیکنایی مثل عرشبت حضورتون استوانی که مدتی هم بازی کرد تا اواخر نیمه اواسط نیمه دوم بازی کرد، ولی عوضش کردن با گومز رو بردن توی بازی و نتونست به هر حال زوج خوبی باشه برای سوارز در تیم اوروگوئه. و ارزش های تیم فرانسه رو هم شما فراموش نکنید که در برابر تیم اوروگوئه خوب ایستاد و خوب بازی کرد. من بایستی بگم که این بازی یک بازی نسبتاً نیمه اولش به خصوص، من خودم پیش بینی می‌کردم که این بازی فرانسه با اوروگوئه بازی توأم با درگیری باشه، بازی حتی توأم با کارت قرمز باشه، ولی نیمه اولش نسبتاً خوب بود و فرانسه هم وقتی صاحب توپ میشد به خصوص در برابر اوروگوئه، به خصوص در زمین اوروگوئه، اینا خیلی نزدیک بازی میکردن، پاسای کوتاه میدادن ولی صحنه‌های خطرناکی ایجاد نمیکردن. کار دفاع اوروگوئه هم خوب بود ولی انتقالش به حمله با تأخیر انجام میشد، انتقال دفاع اوروگوئه با خط حمله شد که باز هم اینجا من فکر میکنم غیبت کاوانی حس میشد. ولی خب هوشیاری آفکای فرانسه رو هم نباید از یاد ببریم، بیشتر نفوذ های فرانسه هم از جناح راست بود تا جایی که ختم میشد به امباپه. به هر حال فرانسه این بازی رو 2-0 برد و ضربه های این نکته رو من اشاره بکنم بهش. شما وقتی که همش بخواید دفاع بکنید و یه تیم دفاعی باشید در برابر تیم حمله‌ای، یا از راه دور گل میخورید یا با ضربه ایستگاهی، و اینجا شما دیدید که گلی که فرانسه با ضربه ایستگاهی زد، گریزمن که با سر واران وارد شد، خب به همین شکل بود، و همینطور اون شوت زیبای از راه دور گریزمن هم باز در تایید همین مسئله است که اگر دفاع زیاد بکنید یا از راه دور گل میخورید یا از ضربه ایستگاهی.
خب آقای برادران، من میدونم که شما فوتبال انگلیس رو از نزدیک دنبال میکنید و خیلی دقیق دربارش صحبت میکنید. فردا انگلیس در برابر سوئد بازی داره. سوئد هم به نظر میرسه تیم زهرداریه در این دوره از بازی ها، یعنی در واقع حریف کمی میشه گفت مرموزیه برای تیم های قدرتمند. حالا اگر بگذاریم از اون گل دقیقه پایانی که جلوی آلمان خورد و واگذار کرد بازی رو به آلمان، ولی در بازی‌های بعدی و قبلی خودش در واقع تونسته که نشون بده که یک تیمیه که به راحتی نمیشه بهش رسوخ کرد، به خصوص به خط دفاعش و در ضد حمله هم خیلی خطرناکه. انگلیس حالا میتونه از پس سوئد بر بیاد فردا؟
خب من فکر میکنم بله، انگلستان تیم بسیار جوانی داره. یکی از دلایل موفقیت انگلستان به نظر من این که انتظار زیادی ازش نبوده و اون استرس دیگر تیم‌ها رو به اون صورت انگلستان نداره. اگه برگردیم به بازی برزیل و بازی انگلستان و بلژیک، انگلستان تمایلی به برد بلژیک نداشتش و چون میدونست تو حساب کتاب خودش تو این مرحله اگه بلژیک رو ببره می‌خوره به برزیل، و به نظر من حساب کتاب درستی رو انجام دادش و امروز به جایی که در مقابل برزیل قرار بگیره میره مقابل سوئد قرار میگیره. روی کاغذ به مراتب آسان‌تره و این شانس رو امسال من در انگلستان میبینم که جز چهار تا تیم حتی بیاد، در حالی که خودشون فکر نمی‌کنم به چهار تا تیم هم فکر میکردن، ولی امسال با شرایطی که دارن، با جوانی تیمی که دارن، فراموش نکنید سال 2017 هم نوجوانان جهان در نوجوانان جهان صدا من داریم شما چمن
داریم. بله 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 صدا تو نران هست، یک لحظه قد شد ولی بله نه خواهش بکنم.
ولی در نوجوانان جهان و جوانان جهان سال 2017 قهرمان جهان شدن. این تیم به نظر من آلمان 2010 به خاطر همین میاره، تیم جوانی که با توماس میلر، با مسعود اوزیل، خدیرا، جوانای 21 ساله اومدن رفتن تو بازی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، تیمی که 2009 جوانانش قهرمان اروپا شده بودن، و دیدیم که اون تیم بدون استرس چقدر راحت فوتبال بازی کرد. سوم جام 2010 شد و 4 سال بعد در برزیل به مقام قهرمانی رسیدش. این شرایط امروز به نظر من برای انگلستان هم به همین صورت داره جلو میاد. انگلستان میتونه از پس سوئد بر بیادش، میتونه در جمع 4 تیم باشه و میتونه که از کاندیداهای قهرمانی برای 2022 قطر باشه.
آقای روشنزاده، من موضوعی که قبل از این صحبت آخرم با آقای برادران میخواستم ازتون بپرسم الان خاطرم اومد، این هستش که فوتبال آمریکای جنوبی در این رقابت ها به نظر میرسه که افول جدی کرده و در سالهای گذشته هم، حالا درسته که در جام جهانی پیش آرژانتین تونست تا فینال بیاد، ولی به طور کلی اون صلابت گذشته خودش رو نداره. دلیلش چه هست؟ چون تقریبا تمام کشورهای آمریکای جنوبی حذف شدن، یعنی همشون حذف شدن در این بازی‌های این دوره از جام جهانی روسیه، و در این حال اون نمایش خیره کننده‌ای هم که پیش از این داشتند نداشتند.
ببینید الان فوتبال در دنیا تغییر کرده، به خصوص در اروپا، حتی در آسیا شما اگر نگاه بکنید فوتبال اون فوتبال قدیم به اون شکل نیست. اروپایی من به شما بگم اروپایی الان دارن فوتبال رو به شکل برزیل، یا همین بازی برزیل بلژیک رو شما نگاه بکنید ببینید چقدر با صبر، چقدر با حوصله، اما پاسای کوتاه. درست منو به یاد برزیل 1970 مینداخت، زمانی که زاگالو سرمربی تیم ملی برزیل بود و پله بازی میکرد، توستاو بازی میکرد، اون بازیکنهای بزرگ کارلوس آلبرتو و دیگران رفتن سراغ پاس کوتاه، بازی زیبا و استفاده از فرصتها و صبر. برزیلی ها، آمریکای جنوبی ها به طور کلی خودشون رو تطبیق ندادن با این شکل فوتبال دنیا و همون سبک بازی خودشون رو میخوان بکنن، دریبلینگ زیاد و کارهای به اصطلاح نمایشی، و میبینیم که نمونش آنان آقای برادران اشاره کردند در مورد آقای نیمار که بیشتر نمایش میده و حاشیه سازی میکنه توی زمین تا به خود بازی و متن بازی بپردازه. علتش رو باید بگیم پیشرفت اروپایی هست. این عقیده شخصی منه که اروپا در فوتبال خوب و پاسکوتا خیلی پیشرفت کرده. انگلیس شما دیگه با کنید دارن بازیهاش رو دیگه، اون پاسهای بلندی که می آوردن نزدیک نقطه کورنر و سانت می کردن هوایی، دیگه شما کمتر می بینید در تیم ملی فوتبال انگلیس. پاس کوتاه، پاسهای تمیز، بازی صبورانه به اون شکل. علتش این هست. اینجا باید ضمن من به یه نکته هم اشاره بکنم. فرانسه کار بزرگی انجام داده تو اینجا. 3 تا تیم آمریکای جنوبی رو شکست داده و گذاشته کنار. پرو رو زده، بعد اومده آرژانتین رو زده، بعد اومده اوروگوئه زده، اینا رو حذف کرده. و این کار بزرگیه که یه تیم فرانسوی میاد، تیم اروپایی میاد به نام فرانسه و این کار رو انجام میده و بایستی که به فرانسه هم احترام بگذاریم و بازی فرانسه و بلژیک هم از اون بازی‌ها خواهد بود که واقعا دیدن داره.
آقای روشنزاده، من می‌خواستم درباره بازی‌های فردا هم شما یک تحلیل کوتاهی، تقریبا 2 دقیقه ما زمان داریم اگر لطف کنید.
در مورد بازی انگلیس و سوئد که آقای برادران گفتن،
بله،
گفتن
بله.
من یک نقل قول کوتاه بکنم از اریکسون، سرمربی پیشین اسبق تیم ملی فوتبال انگلیس که سوئدی بود، 4 سال یا 5 سال هم تیم ملی انگلیس رو زیر نظر داشت. اگر سالها را اشتباه نکنم حدود سالهای 2001 تا 2005 یا 2006 بود، مطمئن نیستم. به هر حال 4-5 سال تیم ملی انگلیس رو زیر نظر داشت و سوئدی بود. چند روز پیش باش مصاحبه کردن بعد از اینکه قرار شد انگلیس و سوئد با هم بازی بکنن، گفتش که انگلیس در برابر سوئد کار بسیار مشکلی داره و من با این صحبت آقای اریکسون موافقم. انگلیس‌ها کار ساده‌ای در برابر سوئد نخواهند داشت، حالا صرف نظر از اینکه ببرن یا ببازن. سوئد هم یه تیم خوبه، یه تیم گردن کلفته، تیمی است که صاحب داره قدرت بدنی خیلی خوبه، خیلی فوتبال آروم و با صبر بازی میکنه و البته با تکل‌های مخصوص خودشون. بنابراین بازی انگلیس و سوئد رو هم شما داشته باشید که به هر حال یه بازی، من فکر میکنم بازی قشنگی خواهد بود. نسبت به بازی پیشبینی دارم میکنم البته روسیه با کرواسی که نمیتونه بازی قشنگی باشه، چون اصلا روسیه به عقیده من شایستگی اینو نداشته که بیاد به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی حالا هر کدومشون بدن. ولی کرواسی تیم خوبیه. کرواسی منو به یاد کرواسی 1998 میندازه با بلازوویچ و همین آقای برانکو ایوانکوویچ که اینا به ترتیب سرمربی و مربی بودن و این آقای ایوانکوویچ هم که الان میدونیم که سرمربی تیم پرسپولیس. این بازی میتونه یک بازی یک طرفه باشه به سود کرواسی.
خیلی ممنونم از حبیب روشنزاده گرامی و امیر برادران، تحلیلگران فوتبال که همراه این برنامه جام جهانی رادیو فردا بودند. در اینجا از شما خداحافظی میکنم و تا شبهای آینده که دوباره با ویژه برنامه جام جهانی باز خواهیم گشت.
Nose to the bed, nose to the bed, we nose to the bed. Come on and
shit, nose to the bed. I don't want to be a John Tibbenhoy. You love
to say you love, I get up, I eat up.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار رو،
حالا مرا از کنار رو.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.